بیمثال هستی سزال ای عموی با وفاق من شه عالی نسب آبروی ادب ای ساقی کربلا غمم روشنی شب تارمه روزی انسالمه درمون هر دردمه کلید هر دام بلفر بر دل دیبونمه افضلال از کارمه پادشن عرقمه عشق علم انت في قلبي مولا قمر جان غم قمر جان غم قمر جان غم انت في قلبي مولا قمر جان غم قمر
شبکه رادیویی همدان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
در آغوش وطن چون باران گریه میگوید تو هستی و این وطن نام توست و هر نفس نام تو را می خواند چون تو وطن ما هستی.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع می کنه.
در آغوش وطن
تن آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو می بینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی
در حالی که جنگ به سالهای پایانی خودش نزدیک می‌شد، اختلافات ساختاری بین ریاست جمهوری و نخست وزیری به اوج خودش رسیده بود. قانون اساسی اولیه اختیارات رو میون این دو جایگاه تقسیم کرده بود و این موضوع در شرایط بحرانی جنگ فرایند تصمیم‌گیری رو با کندی مواجه می‌کرد. آیت الله خامنه‌ای که خودش مستقیماً با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، بارها بر لزوم شفاف‌سازی اختیارات تأکید داشت. ایشون معتقد بود برای اداره کارآمد کشور بایستی مدیریت اجرایی یگانه و پاسخگو باشه. این جرقه‌ای بود برای یک تحول بزرگ در ساختار سیاسی ایران.
ممکن است اگه بیم پیشنهاد توضیح بفرمایید چی بوده؟ چه
پیشنهاد؟ بله. حالا ما جوابی که دادیم،
اول پیشنهاد بفرمایید.
اون پیشنهاد دادن که آتش بس بشود، بعد تعیین حدود بشود، بعد اینها قوای عراق برگرده به اون حدود، بعد دادگاه تشکیل بشه؟
بلافاصله یا اینکه بعد از چند روز؟
حالا اونو معین چیزی ننوشته، کمیسیون تشکیل بشه تعیین بکنه مثلا این چیز و دادگاه تشکیل بشه و به منشأ این تجاوز رسیدگی کنه. خب اینا به نظر ما ابهامات داشت و باید مسئله روشن حرفونو ما بزنیم. این است که ما گفتیم که اولا مرزها معین شده و به امضای طرفین هم در 1977 رسیده و موجوده و بنابراین اونا میتونن به همین مرزها عقب نشینی کنن و آتش بس و عقب نشینی هم اجزای تفکیک ناپذیر یک تصمیمن، یعنی باید با هم انجام میگیرن، زمانش هم متخصصان نظامی در حد اقل مدت رو معین کنن.
آمدن اینها به منظور اطلاع از نظرات ماست، این برای ما هیچ گونه زیانی نداره. همچنین که امام هم پذیرفتن که این هیئت بره خدمتشون و بیاناتیشون رو استماع کنه. اینجا هم آمدن با شورای عالی دفاع نشستن تا نظرات شورای عالی دفاع رو که همون نظرات مردم هست بدانن. ما نظراتمون رو گفتیم.
آیا شما فکر میکنید این هیئت قادر به محکوم کردن دولت متجاوز به طور کلی باشه یا نه؟
چرا قادر نباشه؟ البته بخوان حسنیت به خرج بدن باز محکوم بکنن. ما از طرف این هیئت حرفی نمیزنیم، ما از طرف خودمون
در اونو دیدید،
ما از طرف خودمون حرف زدیم. محققا بعض از افراد این هیئت خب از روی حسنیت هستن، دلیلی نداریم که حسنیت ندارن، اما خب آینده معین خواهد کرد.
رئیس جمهور ایران همزمان مرد میدان و میز مذاکره بود. طی 8 سال او میزبان ده ها هیئت صلح بین المللی بود، از سازمان ملل گرفته تا سازمان کنفرانس اسلامی. او با زبانی فصیح صلح طلبی ایران رو در کنار ایستادگی ملی فریاد میزد.
درباره سفر این هیئت مردم سوال میکنند و من پاسخ را عرض میکنم. دنیا بداند که از نظر ما راه حل تحمیلی هم مثل جنگ تحمیلی است. روی ارزش صلح تکیه میکنند. ما اعلام میکنیم به عنوان کسانی که روی قرآن کار کردیم و قرآن را میفهمیم و میشناسیم که صلح از نظر قرآن یک ارزش مطلق نیست. اون صلحی خوب است که در اون تشویق ظالم و متجاوز نباشد و سرکوب مظلوم و مورد تجاوز وجود نداشته باشد. اون وقتی که کفار قریش و احزاب برای تهدید انقلاب اسلامی به مدینه حمله کرده اند، خداوند به پیغمبر توصیه نکرد که با اینها صلح کن. من درباره این هیئت حرفی نمیزنم، اونها را متهم به بدخواهی نمی کنم، اما به عنوان یک عضو شورای دفاع و یک برادر شما به شما اعلام می کنم مطمئن باشید هیچ راه حلی که بخواهد بر ما تحمیل بشود از نظر ما مورد قبول نخواهد.
از سال 60 تا 64 موازنه قوا تغییر کرد. نیروهای متجاوز عقب رونده شدند و وحدت نظر مسئولان ارشد به ویژه ایشون در شورای عالی دفاع پیروزی‌های بزرگی رو رقم زد. اما این تمام ماجرا نبود. او پل پیوند میان نظم ارتش و خروش سپاه و بسیج بود. از جبهه‌های غرب در بهار 61 تا خاکریزهای داغ جنوب ردپای تدبیر و حضورش تکیگاهی بود برای جوانانی که با کمترین تجهیزات بزرگترین حماسه ها رو آفریدند.
که من از اول جنگ غرب نرفته بودم اصلا، از اول رفته بودم اهواز و همون اهواز و دسفول و مثلا آبادان و این حول و حوش و اون بدنم اهواز بودم، غرب اصلا نرفته بودم. کار ما هم در ستاد جنگ های نامنظم در اهواز سبک شده بود، یعنی ارتش خودشو پیدا کرده بود، سپاه تا حدودی شکل گرفته بود، یعنی دیگه اونجوری نبود مثل اوائل کار نبود.
حله همه سپاه هست، خدمتون عرض کنم که ارتش هست، سپاه این طرف رو پر کرده، ارتش این طرف رو پر کرده.
اطلاع بده فوراً به فرمان من.
پشت این آج آقا یه جاده اینجا هست ملاقاتم، اون دره بین دوتا کوه رو میبینید داره میاد، یه چیزی هم برق میزنه اون تا. این راهی که عراق میره و میره.
از اینکه این توفیق رو پیدا کردم در جمع شما برادران عزیز شرکت کنم، از خدای بزرگ سپاسگزار هستم.
در داخل ایران و در خارج ایران هر کسی و هر گروهی، هر چهره‌ای، هر شخصیت بزرگ و کوچکی که علیه اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه نیروهای رزمنده در راه اسلام قدمی، قلمی، کلامی از او صادر بشود در خط امریکا برو برگرد نداره. و این صفبندی همون صفبندی معروف تاریخی است، یعنی صفبندی خدا و شیطان. شیطان هر زمانی یه چیزی میتونه باشه. در این زمان شیطان قطعا امریکاست، شیطان بزرگ امریکاست بدون تردید. و همه کسانی که در راه او هستن در راه و در خط شیطان، خط خدام که مرد. والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم. یک با این که در این مدت 6 ماه و نیم عقب روی، جلو روی، کشتن، کشته شدن، به غنیمت گرفتن، به غنیمت دادن، اینا رو من به چشم خودم در جبهه جنوب دیدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو که مشرف بر فلان پادگان و فلان جاده و فلان منطقه است الان که عراقی ها بیان بگیرن یالا یه عده بلنشن برن، که غم فزاره می گرفت، خود ما رو البته مغموم مهموم می کرد، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ما، مطمئن بودم. و بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ما. حالا چند تا سوالم، چون سوال زیاد شده همش نمیتونم جواب بدم، اما چند تایی تو همینطوری جواب میدم، از همین بالا بگیریم میریم پایین به ترتیب.
بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به سوالات رزمندگان نیز پاسخ داد.
اولا که وقتی من گفتم که همینایی که دستمه همش نمیخونم، یعنی اینی هم که تازه آمد به طریق اولا نمیخونم، به این رفت زیر. هر چی دیگه هم بدید میره این زیر و یقینا به این آخر نمیرسه. حالا دلت بخواد بده بده، اما فایده ای نداره. من از بالا میگیرم میام پایین. در ارتش توحیدی باید منطق این باشد که ما برای اسلام مبارزه میکنیم یا اینکه برای وطن. اینم اتفاقا سوال خوبیه بابا. وطن امروز با اسلام یکیه، رو هم قرار گرفت. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داد، اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن. شما اگر بخوای از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنی، اما از ایران دفاع نکنی میشه؟ چه چیزی ممکنه؟
آمد تا بگوید وطن تنها یک جغرافیا نیست. وطن ناموسی است که برای آغوش امنش بایستی لباس رزم پوشید و در خط مقدم خطر ایستاد.
شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌هایش ما باشه.
رادیو همدان همراه روزها و شبهای شما، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند. قصه های خاله مهتاب.
به نام خدای بزرگ و مهربون، همون خدایی که همه شما کوچولوها رو دوست داره. کوچولوهای قشنگم سلام، شبتون بخیر باشه. خاله مهتاب امشب از شهر زیبای اهواز به همه شما سلام میکنه و یه سلام ویژه هم داریم. سلام ویژه امشب به تیام قاسمی نژاد 9 ساله از تهران که هر شب برنامه قصه های خاله مهتاب رو گوش میده. شما عزیزای دلم که صدای منو میشنوید و دوست دارید اسم شما رو هم توی برنامه بگیم، میتونید از مامان و بابا بخواین که به ما پیام بدن. به کجا؟ الان میگم. مامان و بابا میتونن به ما در شبکه‌های اجتماعی بله و ایتا به نشانی قصه های خاله مهتاب پیام بدن و در کانال ما عضو بشن. اسم شما رو برای ما بفرستن تا هم ما شما رو بشناسیم، هم بقیه دوستاتون که صدای ما رو میشنون. خب بریم سراغ قصه امشب. اسم کتابی که قرار امشب قصه شو براتون تعریف کنم هست خوش آمدی زائر کوچک. نویسنده این کتاب خیلی قشنگ که توی برنامه‌های قبل هم با کتاباشون آشنا شدیم هست آقای مسلم ناصری و تصویرگر این کتاب خیلی زیبا خانم مرضیه قائدی. انتشارات نشر جمال هم این کتابو به چاپ رسونده. بچه‌های عزیزم، نازنینان قشنگم، قصه راجب یه خانواده است که میخوان برای مراسم اربعین به کربلا برن. قصه رو از زبون سعید کوچولو، پسر این خانواده، میشنویم که خاطرات پیاده روی اربعین رو برا ما تعریف میکنه. بچه های گلم، این کتاب بخشای زیادی داره از خاطرات سعید کوچولو و خانوادهش از مراسم پیاده روی اربعین که من امشب قسمت هایی از این کتابو براتون میخونم. سعید کوچولوی قصه ما میگه به پیشنهاد بابا امسال از مسیر جدیدی پیاده روی اربعین رو شروع کردیم. جاده خیلی خلوت و ساکت بود. به ما گفته بودن روزهای کشور عراق خیلی گرم و داغه و واقعا هم همینطور بود. کنار بابام تند و تند قدم بر می داشتم. مامان هم نگران بود و گفت کاش از راهی می رفتیم که همه می رن، ولی دیگه دیر شده بود. بالاخره دو نفر رو دیدیم که زیر سایه نخلا نشسته بودن و استراحت می کردن. بابام ازشون نشونی پرسید. تا فهمیدن زائر امام حسین علیه السلام هستیم و از کشور ایران اومدیم، یکیشون جلو اومد و با لبخند خودشو خادم امام موسی کاظم علیه السلام معرفی کرد. دست برد تو جیبشو چند نشون طلایی و کوچیک یا حسین به ما داد. بعد هم به بابا با زبان عربی گفت کشور ما و ایران کشورهای دوست هستن و ایرانی ها و زائرین امام حسین علیه السلام و ما خیلی خیلی دوست داریم. بابام هم برای ما همه حرفاشو ترجمه کرد. در آخرم برای ما ماشین گرفت تا ما رو به اولین موکب برسونه. تشکر کردیم و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. وقتی رسیدیم از چپ و راست بوهای خوشمزه می اومد. خیلی گرسنه بودم. بابام دست منو مامانمو گرفت و از خیابون رد شدیم. با دیدن اون همه غذاهای مجانی تعجب کردم. جلوی هر چادر و موکب منقل و آتشی روشن بود. بعضیا غذا می پختن، بعضیا جای استراحت و خواب تعارف می کردن. جلوتر مردی دست بابا رو گرفت و ما رو روی صندلی نشوند و با اصرار گفت که از غذاش بخوریم. مرد فوری رفت و با چند تا ساندویچ برگشت. تو عمرم ساندویچ به اون خوشمزگی نخورده بودم. بابا توضیح داد مردم کشور عراق خیلی به امام حسین علیه السلام و زائراش اعتقاد دارن. هر چی دارن تقدیم اونا میکنن تا زندگیشون پر از برکت بشه. بعد از خوردن شام شب رو در چادری بین راه خوابیدیم. فردای اون روز هوا خیلی شرجی و گرفته بود. مامانم که تنگی نفس داشت نمیتونست راحت نفس بکشه، اما به راهمون ادامه دادیم. بدنم به پیاده روی عادت کرده بود. به قول بابا همین سختی ها پیاده روی اربعین رو شیرین می کرد. وقتی نور ملایم خورشید جاده رو روشن کرد، ما هم روبروی موکبی ایستادیم که استکاناش مرتب چیده شده بود. بابا چیزی پرسید، ولی مرد جوان بدون اینکه جوابی بده برای ما چای ریخت. مرد جوان که پارچه سیاهی دور سرش بسته بود با زبان اشاره با دوستش حرف زد. خیلی تعجب کردم، حتی کسایی که نمیتونن بشنون یا حرف بزننم داشتن خدمت میکردن. بابا که تعجب منو دید با خنده گفت همه دوست دارن در این راه خدمت کنن. با خودم فکر کردم امام حسین علیه السلام رو همه دوست دارن. خیلی سوال داشتم تو ذهنم. از بابا پرسیدم مگه امام حسین علیه السلام چی کار کرده که کوچیک و بزرگ دوستش دارن؟ بابا گفت سالها پیش که مردم عراق از ظلم و ستم خسته شده بودن، از امام حسین علیه السلام دعوت کردن تا بیاد کمکشون کنه و رهبرشون باشه. امام حسین علیه السلام هم با خانوادش از مدینه که خیلی دور بود را افتاد. چند ماه طول کشید تا رسید به عراق، ولی سربازای دشمن جلوشو گرفتن و اجازه ندادن وارد شهر کوفه بشه. بعد اونو به صحرای خشکی بردن که کربلا نام داشت. پرسیدم ما الان میریم همون صحرا؟ بابا گفت دیگه اونجا صحرا نیست پسرم، شهر کربلا همون صحرای بزرگیه که هر سال میلیون‌ها عاشق امام حسین علیه السلام از سراسر دنیا میان تا زیارت کنن. مامان گفت پسرم، امام حسین علیه السلام و یاراشو نزدیک رود پر آب فرات با لب تشنه شهید کردن. حتی به بچه های کوچیکش هم رحم نکردن و به اونا آب ندادن. مامان با گریه تعریف میکرد و بابا اشک میریخت. منم گریم گرفت. بابا گفت امام حسین علیه السلام حاضر نشد به کسی ستم بشه. اون میخواست همه کنار هم زندگی کنن، کسی به کسی ستم نکنه، همه به هم و به خصوص به بچه ها و زن ها احترام بذارن، مردم نماز بخونن و هوای همو داشته باشن، چیزی که توی پیاده روی اربعین میشه در کل مسیر دید. حرفای بابا تمومی نداشت و خیلی قشنگ بودن. جواب سوالامو گرفته بودم. با خودم قول دادم از همین اول مسیر همه تلاشمو بکنم و پیاده روی اربعین رو به بهترین شکل انجام بدم، همون جور که امام حسین علیه السلام خواسته بود. بله بچه های عزیزم، نازنینان قشنگم، اینم از قصه امشب برنامه قصه های خاله مهتاب از شهر زیبای اهواز که از زبون سعید کوچولو براتون تعریف کردم. تا یه قصه دیگه و یه برنامه دیگه، همه شما عزیزای دلمو به خدای بزرگ میسپارم. بچه های عزیزم خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. شب بخیر. شب شد، هوا تاریک شد، با چشمک زنم.